18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر نفت جمهوری اسلامی حمله سایبری به شبکه سوخت رسانی در ایران را تایید کرد. 9 فعال سیاسی و مدنی داخل ایران خواستار پایان دادن به سیاست‌های تبعیض آمیز علیه زنان از جمله حجاب اجباری شدند. و عبدالفتاح السیسی بار دیگر پیروز انتخابات مصر شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ساعتی پس از آغاز اختلال گسترده در عرضه فرآورده‌های سوختی در ایران حمله سایبری به شبکه هوشمند سوخت‌رسانی را تایید کرد.
ساعت 2:00 بود امروز به صورت پراکنده در سراسر کشور جایگاه ها به ما اطلاع دادن، همکارانی که در حوزه پالایش پخش هستن، که بعضی از جایگاه ها در سراسر کشور دچار حمله سایبری شدن و عملیات سوختگیری متوقف شده.
پیش از این اظهارات یک گروه هکری موسوم به گنجشک درنده با انتشار پستی در صفحات اجتماعیش مدعی حمله سایبری این گروه به شبکه سوخت‌رسانی ایران شده بود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اختلال در جایگاه‌های سوخت را به عوامل خارجی نسبت داده. با این وجود سازمان پدافند غیرعامل ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نمی‌توان ادعاهای مطرح شده توسط به توصیف این اطلاعیه دشمن را تایید کرد. خبرگزاری فارس از فعالیت مجدد برخی از جایگاه‌های عرضه سوخت به صورت دستی و غیر هوشمند و با قیمت آزاد خبر داده. 9 تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران روز دوشنبه 27 آذر با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری خواستار پایان دادن به همه سیاست‌های تبعیض آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند. در این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون مصطفی ملکیان، زهرا رهنورد، نسرین ستود، ناصر زرافشان، صدیقه وسمقی و عالیه مطلب زاده رسیده، هشدار داده شده که اقدامات به گفته آنها غیر انسانی و خشونتبار حکومت جمهوری اسلامی به منظور اجرای سیاست حجاب اجباری بر دل و وجدان اکثریت مردم زخم و جراحت بسیار وارد کرده و به آسانی التیام نخواهد یافت. در مصر، کمیسیون ملی انتخابات مصر اعلام کرد عبدالفتاح السیسی برای سومین دوره متوالی پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده. آقای السیسی در این دوره از انتخابات 39,700,000 رأی کسب کرد که معادل 89% از آرای معتبر است. طبق گزارش ها بیش از 44,000,000 نفر، معادل 66% از واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت کردند که بالاترین میزان مشارکت در انتخابات در تاریخ این کشور توصیف شده. اما در پی اختلال سراسری در عرضه سوخت در ایران، مسئولان وزارت نفت از مردم خواستند در صورت عدم نیاز ضروری به بنزین طی چند ساعت آینده به جایگاه‌های سوخت مراجعه نکنند. در همین حال یک گروه هکری با نام گنجشک درنده مسئولیت این اختلال را به عهده گرفته. مهدی بیگی در گزارشش در مورد این گروه بیشتر توضیح می‌دهد.
گزارش‌ها از ایران از اختلال در جایگاه‌های عرضه سوخت در چندین استان حکایت دارند. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرده تا اطلاع بعدی عرضه سوخت به صورت آفلاین انجام می‌شود. این شرکت اختلال فنی ایجاد شده را توطئه معاندان یا همان دشمنان برای تحت الشعاع قرار دادن رفاه و آسایش مردم دانسته. سازمان پدافند غیرعامل کشور هم گفته تمام گزینه‌های محتمل از جمله هک را تحت بررسی دارد، اما به گفته این سازمان فعلا نمیتوان ادعاهای مطرح شده دشمن را تأیید کرد. این در حالی است که جواد اوجی وزیر نفت ایران گفته اختلال امروز در پمپ بنزین ها در پی حمله سایبری اتفاق افتاده است. گروه های هکری در گذشته بارها به زیرساخت های امنیتی جمهوری اسلامی حمله کردند. این بار گروهی به نام گنجشک درنده مسئولیت اختلال در جایگاه‌های عرضه سوخت را به عهده گرفته. این گروه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته
ما گروه گنجشک درنده بار دیگر سیستم سوخت رسانی ملی رژیم جمهوری اسلامی را هدف حمله سایبری قرار دادیم. خامنه ای، همانطور که قبلا تذکر دادیم، در مقابل تحریکات شرورانه تو در منطقه عکس العمل نشان خواهیم داد. این حمله قسمت بسیار کوچکی از توانایی های ما در مقابل شرارت محورهای تروریست تو در منطقه است.
احتمالاً منظور این گروه از آنچه تحریکات شرورانه رهبر جمهوری اسلامی در منطقه می‌خواند، حمایت حکومت از شبه نظامیانی است که در کشورهایی مثل عراق، سوریه، لبنان، یمن و در غزه فعالیت می‌کنند و جمهوری اسلامی از آنها به عنوان محور مقاومت یاد می‌کند. به ویژه حمایت جمهوری اسلامی از گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است. گروه گنجشک درنده با ارسال تصاویری در شبکه ایکس و کانال تلگرامی خود نوشته، با ارسال پیامک به راننده های آمبولانس و آتش نشانی، آنها را قبل از اجرای حمله سایبری از طریق شماره اسکایپ مطلع کرده. این گروه ادعا کرده علارغم تواناییش برخی از جایگاه‌های سوخت را به خاطر دسترسی سازمان‌های امدادرسان به سوخت مورد حمله قرار نداده است. این گروه برای اثبات اینکه حمله کار آنهاست، تصاویری از اطلاعات جایگاه‌های سوخت هم منتشر کرده. شماره تماس و برخی اطلاعات شخصی جایگاه‌داران هم در این تصاویر دیده می‌شوند. تیر ماه پارسال هم گروه گنجشک درنده به خط تولید 3 کارخانه بزرگ فولاد در ایران حمله هکری کرد. این گروه تصاویر دوربین مداربسته ای از یکی از این کارخانه ها را هم منتشر کرد که در آن کارگرانی در حال فرار دیده می شدند و بلافاصله یکی از ماشین ها شروع به پرتاب مواد مذاب می کند و آتش می گیرد. این گروه با انتشار این ویدیو نوشت صنعت فولاد ایران وابسته به سپاه پاسداران و بسیج، شرکت فولاد خوزستان و شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد هرمزگان را تحت حمله سایبری خود قرار داده. آن زمان هم این گروه ادعا کرده بود که حمله سایبری را با دقت انجام داده تا جان افراد بیگناه حفظ شود. برخی تحلیلگران این گروه را وابسته به دولت‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله اسرائیل می‌دانند. برخی دیگر هم این گروه را صرفاً یک گروه هکری مستقل مخالف حکومت ارزیابی کردند. اسرائیل هنوز در مورد این حمله سایبری در ایران اظهار نظری نکرده، اما یگان سایبری این کشور گفته که ایران و حزب الله در پشت حمله سایبری به مرکز درمانی زیو در شمال اسرائیل که حدود 3 هفته پیش رخ داد بودند.
گزارش مهدی بیگی بود در مورد آخرین اخبار پیرامون اختلال سراسری در عرضه سوخت در ایران و گروه هکری گنجشک درنده که مسئولیت این اختلال را پذیرفته. اما امروز دوشنبه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مهاجران نامگذاری شده. به گزارش سازمان‌های بین‌المللی، شمار مهاجران بلاجبار و پناهجویان در جهان با رشدی فزاینده روبروست. در آمریکای شمالی که با صفوف ده‌ها هزار نفری مهاجر در پشت مرزهایش روبروست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور آنها را مسموم کننده خون کشورش خواند. الهه روانشاد در این باره دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا را جویا شده.
میلیون چیزی نزدیک به حدود 280 میلیون نفر الان از جمعیت جهان در وضعیت مهاجرت هستند. چیزی حدود 110 میلیون اینها به صورت اجباری جابجا شدند. ما از فکر کنم سال 2010 تا الان چیزی حدود 25% رشد پیدا کرده جمعیت مهاجران. پس ما با این پدیده رو به رشد رو هستیم. ارقامی را هر روز میشنویم، مثلا 4 تا 5 میلیون افغانستانی در ایران، 7 میلیون نفر پشت مرزهای آمریکا، 11 میلیون سوری که مهاجر کردن و جابجا شدن به اجبار. بنابراین ارقام فوق‌العاده زیادی است. طبیعی است که این رقم‌های بزرگ نگرانی‌های بزرگ هم تولید کرده.
آقای قاضیان، دلایل تشدید جریان‌های سیاسی مهاجر ستیز به ویژه در اروپا رو شما در چی می‌بینید؟
یک عاملش واقعا همین اندازه مهاجرت. وقتی با این سیل مهاجران روبرو میشید و اینا در ارقام خیلی زیاد و گاهی وقت غیر قابل کنترل وارد میشن، هم مسائل امنیتی برای ورودشون ایجاد میشه، دولت ها و کشورها ناچارن تدابیر مختلف امنیتی و انتظامی اجرا بکنن، خود اینا با هم نگرانی هایی برای جامعه ها میاره به دلیل اینکه بالاخره آدم هایی مجروح میشن، کشته میشن گاهی وقت در این حوادث برای ایمنی و امنیت. در نتیجه خود این آغاز نارضایتی است. به علاوه اغلب مهاجران با نوعی ناهمگونی فرهنگی و سیاسی وارد این جامعه های مقصد میشن و این جامعه ها خودشون پیش از اون دچار نارضایتی هایی بودن. حالا فرصتی است که این نارضایتی ها رو که با آمدن مهاجران بعضا تشدید هم میشه بندازن به گردن اونها که غریبه محسوب میشن، ناهمگونن، در جامعه های مقصد به راحتی ادغام نمیشن. اینجاست که نیروهای سیاسی پوپولیست راست استفاده کردن در اروپا به ویژه و حتی در آمریکا از این موضوع برای قدرتگیری و با هدف گرفتن در واقع مهاجرانی که ناهمگونن از لحاظ فرهنگی سیاسی، خواستن که مقاصد سیاسی خودشون رو در سطح محلی پیش ببرن. این هم یه عامل تشدید کننده شده برای وضعیت مهاجران در اروپا به ویژه.
آقای قاضیان، حالا بیایید نگاهی بیاندازیم به وضعیت ایران و مهاجرت‌های گسترده‌اش در چارچوب مهاجرت‌های جهانی.
ما خب با دو جور پدیده روبرو هستیم. یک پدیده مهاجرت ایرانی ها هست به خارج که داد مقامات رو در آورده، داد کسانی رو که نگران وضعیت جامعه ایران هستن و سرمایه انسانی رو میبینن که داره میره در آورده و برای وضعیت نگران کننده هست برای اینکه این آدم ها به یک معنی دارن از جامعه خودشون فرار میکنن و ممکنه تعلقاتشون رو به این جامعه هم از دست بدن، غیر از اینکه سرمایه مالی هم که صرف ایجاد این سرمایه انسان شده از بین میبرن. به علاوه ما با یه مهاجرت عمدتا به داخل روبرو بودیم که از طریق افغانستان صورت گرفته، مقامات بین 4 تا 5 میلیون نفر تخمین میزنن که ما مهاجران افغانستانی داریم. این فقدان سیاست مشخص دولت در قبال مسئله مهاجرت به داخل، همینطور شفاف نبودن این سیاست باعث شده که مردم مشوش باشن که بالاخره چه خواهد شد. گاهی اوقات تصاویری از هجوم افغانستانی ها به ایران دیده میشه در رسانه‌های اجتماعی و این نگرانی درست میکنه. خود دولت ناتوان هست از رتق و فتق امور مردم. مردم در اغلب زمینه‌ها دچار مشکل هستند و فکر می‌کنن آمدن یک جمعیت اضافه به اینجا به مشکلاتشون اضافه می‌کنه. یه نقار و شکافی هم از سابق بوده بین مهاجرین افغانستانی و برخی از مردم ایران که در این سالا تشدید شده، در این حال که سود می‌برند یه سری از گروه‌های اجتماعی از وجود افغانستانی‌ها به خاطر کار ارزانی که از اونها می‌تونن طلب کنن، اما از طرف دیگه این نگرانی بزرگ نسبت به وضعیت وخیم اجتماعی هم باعث شده که مسئله مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران تبدیل بشه به یک موضوع نگرانی اجتماعی در قبال ناتوانی و بی‌لیاقتی دولت در رتق و فتق امور مهاجرت.
پرسش بعدی اینه که با این حجم گسترده از مهاجرت نخبگان و کادر پزشکی و حتی اونایی که توان مهاجرت رو ندارن اما تمایلش رو دارن، شما آینده ایران رو چگونه میبینید؟
اتفاقا کاری که رصدخانه مهاجرت ایران کرده نشون میده که گروه های تخصصی عمده که اونا 4 گروه رو بررسی کردن، چیزی حدود 2/3 تمایل به مهاجرت دارن، گرچه خب اعداد کمتری از مهاجرت رو ما میبینیم. همه اونها موفق به مهاجرت نمیشن به خاطر دلایل اقتصادی، سیاسی، دلایل مربوط به امور کنسولی، همه موفق نمیشن که مهاجرت کنن. ولی این میل شدید به مهاجرت به ویژه در مورد نخبگان دو تا مشکل اساسی به وجود میاره. یکی اینکه سرمایه انسانی رو که در اینجا براش سرمایه مالی صرف شده از بین میبره به مرور، و مهمتر از اون این پیوندهای اجتماعی رو پیش از پیش ضعیفتر میکنه، گسست اجتماعی رو بیشتر میکنه، چون اونهایی که میرن در واقع پشت میکنن به این جامعه اغلب، و اونهایی که میمونن و میخوان که برن نمیتونن در جامعه خودشون اون رو پیوندهای اجتماعی رو کماکان نگه دارن، و این چیزیست که سرمایه اجتماعی رو در کنار اون سرمایه انسانی و مالی به مخاطره میاندازه.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، به مناسبت روز جهانی مهاجران در تقویم سازمان ملل متحد. مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق، به اتهام نشر مطالب خلاف واقع در مورد حجاب به دلیل انتشار یک نظرسنجی با تیتر مخالفت 84% با الزام زنان به رعایت حجاب مجرم شناخته شد. این خبر را سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در ایران اعلام کرده. شبکه شرق روز دوم آبان با استناد به نظرسنجی خود از مخالفت 84% مردم با حجاب اجباری زنان خبر داده و نوشته بود که نظرسنجیش با مشارکت بیش از 12,300 نفر از مردم انجام شده است. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال میکنید. وقتتون بخیر.